السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأتهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب جمعه است و متعلق به وجود نازنین بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا. از خدا میخواهیم ما رو جزء شیعیان واقعی این آقا قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بعد از جریان کربلا، کاروان اسرا رو توی همه کوچه پس کوچه های کوفه میچرخوندند. زمانی که میخواستند وارد یک کوچه باریکی بشند، عمر سعد جلو آمد، دوتا دستش رو دو طرف کوچه گرفت، گفت من اجازه نمیدم وارد این کوچه بشید. سوال کردن، گفتن برای چی اجازه نمیدی؟ گفت توی این کوچه یک خونه ای هست که خونه یتیمه، ورود شما به این کوچه شبهه تصرف در مال صغیر و یتیم داره، برای همین من اجازه نمیدم. کسی که دستش تا مرفق به خون سید و شهدا و فرزندان پیامبر آغشته هست، میاد میگه ورود به این کوچه شبهه تصرف در مال صغیر رو داره. بحثی که در خدمت شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون زیبایی ها و زشتی های کربلا بود، زیبایی های حسینیان و زشتی های یزیدیان. امشب میخوایم در رابطه با نفاق و عوام فریبی صحبت کنیم که یکی از زشت‌ترین اعمالی بود که در کربلا اتفاق افتاد. نفاق بزرگترین خطری بود و هست که اسلام رو تهدید میکنه. من قبل از این که وارد بحث بشم، همین ابتدا به یک شبهه جواب بدم. بعضی وقتا بعضی از افراد میگن آقا قبل از انقلاب خوبیش ای بود که همه یک دست بودن، دیگه مسجدی مسجدش رو میرفت، اون هم که اهل کاباره بود کابارش رو میرفت، دیگه معلوم بودن مردم. از وقتی انقلاب شده دیگه یک جوری شدن، یعنی طرف نمازش میخونه بدترین فساد رو هم انجام میده. این نشون میده که جمهوری اسلامی به درد نمیخورده. بزرگواران خوب دقت بفرمایید، در دوران تمام انبیا دو گروه وجود داشتند. یک گروه، گروه مؤمنین بود، گروه دوم گروه کفار بود. در دوران حضرت موسی، چون حضرت موسی به قدرت رسید و به حکومت رسید، یک گروه سومی هم آمدند به نام منافقین. منافق چه زمانی شکل میگیره؟ زمانی که ایمان بر قدرت قرار گرفته. در دوران پیامبر مکرم اسلام، شما تمام آیاتی که در رابطه با منافقین هست رو نگاه کنید، تمامش آیات مدنیه. چرا؟ چون مکه اصلا منافق موضوعیت نداشت، کفر بر حکومت بود، کفر بر قدرت بود. طبیعتا هر کس که میخواست به قدرتی برسه باید کافر میبود. اما موقعی که پیامبر تشریف آوردند مدینه، در مدینه حکومت تشکیل دادند، حالا کفار میخوان به قدرت برسند. در حکومت اسلامی اینها میخوان به یک نوایی برسند، به یک قدرتی برسند. اینها میان ادای مؤمنین رو در میارند، بهشون میگن منافق. پس اصلا در دوران شاه منافق موضوعیت نداشت، ظالم در رأس قدرت بود، هر کس هم میخواست به قدرت برسه باید همونجور کافر میبود، یعنی به ظاهر دیگه، باید دینی نداشت. موقعی که جمهوری اسلامی شد، حالا ایمان در رأس کار قرار گرفته. شخصی هست که اصلا نظام رو قبول نداره، میخواد این نظام سر به تنش هم نباشه، اما چفیه میندازه، یقه شیخی هم میبنده، میاد توی جلوی دوربین از شهدا و امام و دستاوردهای انقلاب و نمیدونم صدور انقلاب و از اینا صحبت میکنه که به مسئولیت برسه. به این شخص میگن منافق. کسانی که الان اختلاس میکنن تو این کشور، شما وقتی سابقه شون رو نگاه میکنید میبینید تو صحبتهای پیاپیشون میگفتن آقا ما نظام رو قبول نداریم، پس این نظام رو قبول نداشتند. خیلی از افرادی که به مسئولیت رسیدند و بعد فساد انجام دادند، شما وقتی نگاه میکنید ببینید اینا موقع جنگ اصلا تو جنگ نبودند، اینا بعد از جنگ شامشون قوی بود، زود آمدن مسئولیت رو گرفتند. این ویژگی منافقه، منافق ویژگیش هم اینجوریه که شما رو قبول نداره، اصلا هیئت امام حسین قبول نداره، اما میبینید به خاطری که به یک جایگاهی برسه تو هیئت امام حسین هم میاد میشینه. اگر لازم باشه سینه بزنه سینه هم میزنه، اگر لازم باشه که لباسش هم در میاره لباسش هم در میاره. چرا؟ چون میخواد به یک مسئولیتی برسه. این رو بهش میگن منافق. حالا دقت فرمودید چرا دارم عرض میکنم که مهمترین خطری که اسلام رو تهدید میکرد و تهدید میکنه وجود منافقینه؟ چون کافر آدم مشخصه، دشمن روی شما هست کافر، میدونید چه جوری باید باش برخورد کنید، اما منافق رو چه کار کنید؟ منافق وقتی جلوی شما قرار میگیره میگه انا معکم، من با شما هستم، و اذا خلوا الی شیاطینهم، موقعی که با دوستای خودش میشینه با بقیه منافقین میشینه میگه انا نحن مستهزئون، ما اونا رو مسخره کردیم، ما درسته ما رفتیم تو هیئتشون ولی دیگه نه اصلا. دیدید منافق این ویژگی رو داره. یه زمانی نفاق تو امور فردیه بهش میگن ریا، خطرناکه برای خود آدم، آدم ریا میکنه، منافقه، یعنی چیزی رو قبول نداره، من نمیخواستم امشب بیام مسجد ولی چون شما هستید چون ببینید میام مسجد نماز میخونم، منافقم. اما منافق در امور فردیه، این یه بحثه. اون چیزی که بسیار خطرناکه نفاق در امور اجتماعیه، نفاق در امور اجتماعی بسیار خطرناکه. کسانی که در امور اجتماعی منافق هستند یک ویژگی واضح دارند و اونم عوام فریبیه. عملش به یک صورتیه که شما خوشتون میاد، من خوشم میاد، کسانی که عاشق امام حسینن خوششون میاد، انقلابی خوششون میاد، اما موقعی که میره اون طرف چنان ضربه میزنه به این طرف که این طرف رو نابود میکنه. این چقدر خطرناکه. ببینید مثالی که ابتدا و اون داستانی که ابتدای من برام عرض کردم از اون نفاق عمر سعد و اون عوام فریبی که او انجام داد چقدر خطرناک بود. یعنی مردم نگاه میکردن میگفتن بارکالله، ببین چقدر مقیده ای عمر سعد، شبهه تصرف در مال صغیر. چرا ما میگیم در بسیاری از امور کاری که امیرالمؤمنین انجام میداد سخت‌تر از پیامبر شده بود؟ چون پیامبر تمام جنگ هاشون با غیر مسلمون ها بود، با کفار بود، اما حضرت علی علیه السلام 3 جنگ انجام داد، هر 3 جنگ با مسلمون های منافق. جنگ اول جنگ با کسانی که سیاسیونی که اهل تبعیض بودند، منافقان که نزدیکان پیامبر بودند، جنگ دوم با سیاسیون دغلباز، با معاویه، با عمرو عاص، جنگ سوم با یک مشت احمق جانی خشک مقدس. تو لشکر امیرالمؤمنین نماز خونده میشد، تو لشکر اون طرف هم نماز خونده میشد. تو این لشکر روزه میگرفتن، تو اون لشکر هم روزه میگرفتن. تو این لشکر صف بود برای نماز شب که وضو بگیرن، تو اون طرف هم اینجوری بود. این طرف هم غسل جمعه انجام میداد، اون طرف هم غسل جمعه انجام میداد. این طرف هم حافظ قرآن بود، اون طرف هم حافظ قرآن بود. ما بودیم کدوم طرف رو انتخاب میکردیم؟ الان بعد از 1400 سال نشستیم راحت داریم یه چیزی میگیم. بعضیا همین الانش جبهه مدافعان حرم با داعش رو نتونستن تشخیص بدن. جبهه به این واضحی تو 8 سال دفاع مقدس آخوندش که آخوند بود اعلام کرد که آقا این برادر کشیه، با هم دوست باشید، چرا با هم می جنگید؟ یعنی تو جنگ ایران و عراق تشخیص نداد، میخواست امام علی با خوارج تشخیص بده که چجوری؟ اینقدر شبیه هم بودند، کدوم طرف رو انتخاب می کردیم؟ کار امیرالمومنین سختیش این بود، این سختی کاره. هم اصحاب جمل عوام فریب و منافق بودند، هم اصحاب صفین اینجوری بودند، هم نهروان اینجوری بودند. یک عقایدی داشتند، عملشون چیز دیگه بود. همین خوارجی که مردم هی شنیدن متاسفانه که آقا اونم آدمای خوبی بودند، فقط خشک مقدس بودند. یعنی ما تصورمون این است که حضرت علی علیه السلام رفت با یه گروهی جنگید که اینا آدمایی بودن همش در حال نماز و روزه و اینا، فقط دیگه نیومدن با حضرت علی هم بیعت کنم، حضرت هم رو از یک کنار همه رو کشت. اصلا چنین چیزی نبود. خوارج جزء جانی ترین افراد تاریخ بودند. هر جنایتی شما تصور بکنید اینو انجام دادن. یکیشون میخوام عرض بکنم خدمتون، با عوام فریبی ببینید وقتی جمع میشه چی میشه. عبدالله ابن حباب یکی از یاران برگزیده پیامبر داشت از منطقه هروعا عبور میکرد. هروعا منطقه‌ای بود که خوارج اونجا اردو زده بودند. با همسرش داشت رد میشد، خوارج گرفتنش، گفتن که نظرت در رابطه با علی چیه؟ گفت علی؟ علی امیرالمومنینه، معلومه. دست و پاشو بستند به یک درختی. بعد همینطور که به درخت وصل بود، چند دونه خورما از درخت افتاد پایین. یکی از این خوارجی ها خورما رو برداشت خورد، یکی دیگه بهش گفت آقا این خورما صاحب داشت، چرا خوردی؟ گفت چه کار کنم؟ گفت خب بالا بیار. انگوش انداخت تمام خورما رو بالا آورد. او طرف دیگه داشتن خوارجی ها تیراندازی می کردن و نیزه پرت می کردن. یک نیزه پرت کردن داخل نیزار، رفتن نیزه رو بردارندن، نیزه خورده به یک خوکی. گفتن آقا این خوک مال کیه؟ گفتن این خوک مال یهودیه. رفتن یهودی رو پیدا کردن، پولش دادن. عبدالله ابن خباب و اگر این چیزایی که من در شما میبینم راست باشه، خب پس من که مشکلی ندارم، من که در امانم. گفتن نه خیر، تو رو خواهیم کشت. رفتند، همسرش باردار بود، شکم همسرش رو پاره کردند، جنین رو در آوردن، سر از تن جنین جدا کردند، سر از تن همسرش جدا کردند، سر از تن عبدالله ابن خباب هم جدا کردند. ما داریم اسم خوارج رو میاریم، یعنی چنین جانی هایی. اینو کجاش خشک مقدس بودند؟ بله نماز هم میخوندند، عبادت هم میکردند، ولی جانی بودند. شما عوام فریبی اینا رو ببینید. یه خرمای حروم رو بالا میارن، عبدالله ابن خباب رو هم میکشند. اینا اسمش عوام فریبیه. خطر به این میزان هست که یک انسان جانی و یک گروه جانی میتونند با عوام فریبی همه ذهنها رو تغییر بدند. معاویه هم اینطوری بود. معاویه به شدت عوام فریب بود. هماهنگ کرد با عمرو عاص که در فلان منزل مالک اشتر رو به شهادت برسون. رفت معاویه بالای منبر همون لحظه که قرار بود مالک به شهادت برسه، رفت بالای منبر و به مردم شام گفت مردم من دیگه از دست مالک خسته شدم، به من گفتن دوباره داره لشکر میکشه اینجا با ما بجنگه، من هرچی تا حالا دعاش کردم تأثیری نداشته، دیگه فکر میکنم بیشتر از این نباید دعا کنیم، من مالک رو نفرین میکنم، شما هم آمین بگید، من فکر میکنم خدا نفرین ما رو دیگه قبول بکنه. دستاش رو بلند کرد گفت خدایا اسائه مالک اشتر رو به جهنم واصل بگردان. اونا هم که نشسته بودن گفتن آمین. فرداش خبر آوردند معاویه همون لحظه ای که داشتی مالک رو نفرین میکردی مالک کشته شد. ببینید عوام فریبیا، خب عوام چجوری اینها رو میتونن تحلیل بکنن؟ مردم نگاه میکنن میگن این مستجاب و دعویه. از اون طرف امرؤاس مالک اشتر رو به شهادت رسونده، میخواد خیمش رو جمع کنه بره سمت مصر. آمدن به امرؤاس گفتن امرؤاس این بالای خیمه ای که زدی یه دونه کبوتر اونجا لونه کرده. گفت ما نمیتونیم خونه یک موجود زنده رو خراب کنیم. خیمه رو گذاشت رفت. تو چند دقیقه پیش یک دلاوری مثل مالک اشتر رو به شهادت رسوندی، دلت برای لونه کبوتر میسوزه؟ ببینید بزرگواران خطر نفاق این استش که عوام رو واقعا فریب میده. عوام فریب میخورن، نگاه میکنه میگه من یه شکی تو دلم بود که ای داره مالک رو میکشه، ولی ببین چه تقوایی داره، انسان دوستی که هیچ، ای برای یه کبوتر اینطور دلش میسوزه. بارشل این مشکله عوام فریبی. منافق بلد عوام فریبی کن. یه داستان دیگه عرض بکنم خدمتتون، ببینید عوام فریبی معاویه چجوری بود. معاویه دستور داد تمام خونه های اطراف رو بخرن، میخواست کاخ خضراء درست بکنه، اون کاخ خضراء معروفش. موقعی که همه خونه ها رو خریدن یک پیرزنی خونش رو نفروخت، گفت نمیفروشم. معاویه هم دستور داد گفت خونش رو خراب کنید، بیرون نیامد رو سرش خراب کنید. امرؤاس بهش گفت کارو نکن. عرب همیشه دنبال این بوده که یک پادشاه عادلی داشته باشه، تو هم بیا از این فرصت استفاده کن، تو بیا قصرت رو بساز به این خونه دست نزن. اون موقع هر کس آمد گفت آقا این وصله این ناجور چیه این وسط، ما میگیم آقا این عدالت معاویه. معاویه خوشش آمد، کاخ رو ساختند، یه نوعی هم ساختند که در ورودی وقتی وارد می شدند قبل از این که از حیات کاخ وارد خود قصر بشن این خونه پیرزن جلو بود. هر کس از هر کشوری می آمد می گفت آقا این چیه؟ می گفتن این عدالت معاویه. این پیرزن مرد، معاویه گفت به خونه دست نزنید، خیلی خوب بود برامون، دفنش کردند. یعنی شما عوام فریبی رو نگاه کنید. حالا اینجا یه نکته ای هم عرض کنم، گاهی وقتا به ذهنمون میاد که آقا این روزه حضرت رقیه رو که میخونن میگن صدای رقیه به یزید رسید، یعنی چی به یزید رسید؟ خب بالاخره یزید که تو کاخ نبوده، حضرت رقیه هم تو قصر نبوده، چجوری صدا رسیده؟ چرا؟ همینطوری بود که الان عرض کردم، این خونه همون خرابه ای استش که بعدن تو روزه ها میگن. کاروان اسرا رو بردن بیرون کاخ، یه خرابه ای دیدن دارن اینها افشاگری میکنند، یزید دستور داد اونا رو بیارید بذارید داخل همین خرابه. این خرابه بود ولی در واقع داخل قصرم بود. ببینید بزرگواران عوام فریبی معاویه اینطوریه. در دورانهای بقیه معصومین هم همین بود، دشمنان معصومین روحی عوام فریبی داشتند، مردم رو فریب میدادند. اصلا یکی از دلایلی که گفته شده برای اینکه بنی عباس نمادشون پرچم مشکی هست برای چیه؟ میگفتن ما خونخواه حسینیم، مادر عزای حسین هنوز عزاداری بود، برای همین لباس مشکی تن میکردن. خب شما عوام فریبیشون رو نگاه کنید، بعد میان بقیه ائمه ما رو اینا به شهادت میرسونن. هارون الرشید آمد مدینه، همه ایستادند، علما، وزرا، همه زمامدارا اونجا هستند، امام کاظم هم آمدند. هارون الرشید صورتش رو گذاشت روی قبر، با صدای بلند گفت آقا رسول الله، شرمنده شما هستم، آمدم از شما اجازه بپرسم. فرزند شما بین امت اسلام داره تفرقه میندازه، اگر شما اجازه میدید من دستگیرش کنم، اگر اجازه نمیدید که هیچ. سرش رو روی قبر گذاشت، بعد لحظاتی بلند کرد به افراد سربازاش، گفت موسی بن جعفر رو بگیرید. همه گفتن ببین، آمد از پیامبر اجازه گرفت. اسم این چیه؟ به این نمیگن نفاق، به این نمیگن عوام فریبی. بعدم همشون یک الله به اسمشون اضافه کردن، مستنصر بالله، معتز بالله. یکی از اینا شاید جوک باشه، میگن رفت پیش دلغکش گفت آقا من پادشاه شدم، چی برای خودم بذارم؟ الله گفت بذار نعوذ بالله. اینا اینجوری بودن، یعنی الله به همش اضافه میکردن. مثل همین الان خادمین حرمین شریفین، خائنین باید برای شما بذارن. این پادشاه سعودی، منید عوام فریبی، خطر عوام فریبی، اسمش روشه دیگه، عوام فریبی، عوام رو فریب میده، عوام رو فریب میده. مثل این شرکت های بزرگ دنیا هستند، شرکت های ثروتمند دنیا، اینا معمولا هر چند وقت یه بار میشنوید میگن اینا یه خیریه ای رو تأسیس کردند، فلان مالک فلان کارخونه تمام اموالش رو به مستضعفین داد. خب چجوری که سال بعد اموالش چند برابر شده؟ برکت پیدا کرده چون صدقه داده؟ نه خیر، اون خیریه ای که گذاشته بود به خاطر پولشویی بود. این عوام فریبی اینطوریه دیگه. یا هر چند وقت یه بار اینا بلند میشن میرن توی آفریقا و اینا میچرخن که آقا ما به محرومین کمک کنیم. تو همین جریان کرونا چند میلیون واکسن به آفریقا هدیه دادند. شما ببینید بعد از هدیه اینها چه بیماری های عجیبی تو آفریقا شایع خواهد شد. مثل همین هدیه ای که واکسن ژاپن به ما بود. مردم ژاپن تظاهرات کردن که ما این واکسن بیکیفیت رو نمیزنیم. بعد برداشت ژاپن این رو برای ایران هدیه فرستاد. مسئولین ما و این بازیگرا و این فوتبالیستا چه ذوقی کردن. ببینید ژاپن رو، ما در ژاپن اسلام دیدیم، اسلام ندیدیم و مسلمان دیدیم در ایران. سطح رو نگاه کنید، عوام فریبی، عوام راحت فریب بخوره، راحت کوچکترین اتفاقی بیفته اینا فریب میخوره. میبینید ترامپ حاج قاسم سلیمانی رو شهید میکنه، بعد اول نوروزم که میشه برای ملت ایران پیام تبریک میفرسته. عوام نگاه میکنه میگن ببین هیچ مشکلی با ما نداره، با اینکه مشکل نداره تحریما رو برداره. عوام فریبی، عوام خیلی راحت فریب میخورند. در طول تاریخ همین بوده، عوام راحت فریب خوردند. اینا ویژگی منافقه، منافق منافقه، همیشه از این شاخه به اون. اصلا نفاق برای چی بهش میگن نفاق؟ نفاق نفقا این لونه های موش صحرایی رو میگن. ویژگی این لونه ها این استش که توی بیابون دو تا در داره، یعنی از این طرف بیابون سوراخ میکنن، از این طرف میان بیرون که اگر یه ماری چیزی از این ور اومد از این طرف بتونن در برن، از اون طرف اومد از این ور بتونن در برن. منافق همین، منافق یه جوری زندگی میکنه که هر اتفاقی افتادی بتونه در بره. تو دوران شاه یه جوری زندگی میکرد که اگر جمهوری اسلامی شد بتونه مسئولیت بگیره. تو جمهوری اسلامی هم یه جوری مسئولیت گرفته و زندگی میکنه که اگر یه روزی هم حکومت هم عوض شدی بتونه تو بعدی هم باشه. این منافق اینجوری. حالا یه شخصی از منافق عرض بکنم خدمتون، یک منافق به معنی واقعی کلمه منافق، یه شخصیتی هست به نام شبس ابن ربعی. شبس ابن ربعی 15 ساله بود مسلمون شد، 16 ساله بود پیامبر از دنیا رفتن، اینم مرتد شد، رفت به یک خانومی به نام سجاه ایمان آورد، گفت تو پیامبر منی، شد مؤذن سجاه. وقتی خلیفه اول اعلام کرد کسانی که مرتد شدن باید کشته بشند، رفت با خلیفه اول بیعت کرد، بعد از مدتی با خلیفه دوم بیعت کرد، بعد رفت وقتی خلیفه سوم خلیفه شد با خلیفه سوم بیعت کرد، بعد مردم رو بر ضد خلیفه سوم تحریک کرد، خلیفه سوم رو کشتند، به خونخواهی از خلیفه سوم رفت در جنگ جمل با حضرت علی علیه السلام جنگید، بعد از جنگ جمل با حضرت علی علیه السلام بیعت کرد، بعد از جنگ صفین رفت سمت معاویه، با معاویه بیعت کرد، باز همون اسنا رفت شد جز خوارج، شد امیر خوارج، در منطقه هروعا همه خوارجی آمدن باش بیعت کردن، او هم رفت با یک سوسماری بیعت کرد، گفت تو امیرالمؤمنین منی. جز اون 9 نفری بود که از خوارج دست حضرت علی علیه السلام فرار کردند. بعدش رفت کوفه با حضرت علی علیه السلام بیعت کرد، بعد با امام مجتبی بیعت کرد، بلا فاصله بعد رفت باز با معاویه بیعت کرد، بعد از معاویه رفت با یزید بیعت کرد، توی کوفه نامه به امام حسین علیه السلام نوشت که آقا بیا. موقعی که مسلم ابن عقیل آمد، اولین نفری که از مسلم استقبال کرد شبس ابن ربعی بود، او بود که بعد پیشنهاد داد که مسلم بره خونه مختار. موقعی که عبیدالله ابن زیاد آمد، جز اولین نفرایی بود که با عبیدالله ابن زیاد هم بیعت کرد، به همراه شمر و شبس و اشعث مأمور شدند این ستا که مردم را از دور مسلم پراکنده کنند. توی کربلا فرمانده پیاده نظام‌های لشکر عمر سعد بود، بعد از کربلا به شکرانه کشته شدن امام حسین در کوفه مسجد ساخت، بعد از اون عبدالله ابن بن مطیع توی کوفه از طرف زبیری حاکم شد، این هم رفت با اون بیعت کرد، بعدش که مختار قیام کرد، این با مختار جنگید، موقعی که شکست خورد رفت با مختار بیعت کرد. بعد از اون در فیلم عالی مختارنامه نشون داد که شبس ابن ربعی در نیزار توسط عبیدالله ابن حر جوفی کشته شده، این دقیق نیستش، او زنده بود، در قتل مختار شرکت کرد، رفت با مصعب ابن زبیر بیعت کرد، بعد رفت با عبدالملک ابن مروان بیعت کرد، باز مصعب رو کشتند، به سلامتی دل خوش تو 80 سالگی مرد، فرصت نشد، وگرنه 8 سال دفاع مقدس بودش، 4 سال اون طرف 4 سال این طرف، تو تمام دولت‌های جمهوری اسلامی هم مسئولیت گرفته بود، هم تو زمان شاه مسئولیت داشت هم الان، جوش نزنید، اینجون بودش. این نفاق چند لایه شبس ابن ربعیه. ببینید سختی کار این میشه که کسی در مقابل امام حسین علیه السلام آمده که بعدش میره مسجد میسازه به شکرانه کشته شدن حسین ابن علی. این نفاقه. حالا هی برگردید به اون جمله اول من که عرض کردم میخوام در رابطه با مهمترین خطری که اسلام رو تهدید میکنه صحبت کنم، و اون نفاقه. ببینید منافق چه کار میکنه؟ ببینید منافق بعد از اینکه حسین ابن علی در کربلا کشته شد، 4 تا مسجد ساختن به شکرانه کشته شدن حسین ابن علی، که توی کوفه فقها عموما یا نماز خوندن در اون مساجد رو حرام میدونن یا کراهت شدید میدونن، مسجد سماک، مسجد جری، مسجد شبس، مسجد اشعث. ببینید اگر بزرگواران تحلیل نداشته باشیم، اگر نفاق رو درست نشناسیم، اگر اسلام درست دستمون نباشه، مثل آب خوردن فریب میخوریم، همونطور که در طول تاریخ بسیاری از افراد فریب خوردند، خیلی از خواص فریب میخورند. مثلا شما نگاه میکنید استاد دانشگاه تهران یک کتابی نوشته به نام خدمات رضا شاه، بعد آمده این خدمات رو چی نوشته؟ قرارداد دارسی نوشته. خدمتی که رضا شاه انجام داد این بود که قرارداد دارسی رو پاره کرد. شما میدونید قرارداد دارسی چه پاره کردن چی بود؟ عوام فریبی رضا شاه رو ببینید. یک قراردادی بود بین ایران و انگلیس بسته شده بود در دوره قاجار، بسیار قرارداد ننگینی بود. این قرارداد در حال تمام شدن بود تاریخش. رضا شاه کاری که انجام داد این بود که آمد این قرارداد رو آتیش زد. به معنی که قرارداد رو آتیش زد مجددا تمدید شد. ببینید عوام فریبی، ببینید عوام فقط به مدرک تحصیلی و امثال اینها نیست، کسایی که تحلیل ندارند مثل آب خوردن فریب میخورند، اینها میشه عوام فریبی. مهمترین و بزرگترین هیئت تهران هیئت قزاق‌ها بود. به قدری این هیئت هیئت عظیمی بود که احمد شاه قاجار میامد روز عاشورا تو اون هیئت. اون هیئت صاحبش کی بود؟ رضا شاه خودش روز تاسوعا و عاشورا سرش رو برهنه میکرد، گل میمالید به خودش، میزد به سرش، این رجز هم میخوندند، میگفتن نمیدونم اگر در کربلا قزاق می بود حسین بی یار و یاور نمی بودم چی میخوندن. و چه اتفاقی افتاد؟ به محضی که رضا شاه پادشاه شد اثری از هیئت ها و عزای امام حسین نذاشت. یعنی اینا میشه عوام فریبی. محمد رضا می آمد حرم امام رضا همسر شادر سر می کرد، خودش می رفت مسافرت از زیر قرآن رد می شد، حج انجام می داد، اما تا می تونست با نمادهای اسلامی در تضاد قرار می گرفت. اونم شد عوام فریبی. اینقدر عوام فریبی کرد که معروف شده بود به تنها شاه شیعه دنیا. می آمدن به امام می گفتن آقا یعنی شما می خواهید تنها شاه شیعه دنیا رو عوض کنید؟ اینا میشه عوام فریبی. خاندان پهلوی با عوام فریبی جلو میرفت. یک کتابی هست، کتاب خاطرات علم، یادداشت‌های علم. این کتاب از لحاظ اهمیت فوق‌العاده اهمیت داره. چرا؟ چون علم نزدیکترین فرد به شاه بود. دوم این هستش که تنها کسیه که خاطرات روزانش رو می‌نوشته. سوم هم این بوده که اول هر سال که می‌رفته سوئیس کل خاطرات سالش رو می‌برده تو بانک یونیوم سوئیس می‌ذاشته و بعدش هم به دخترش وصیت می‌کنه، میگه تا من زنده‌ام یا تا شاه زنده‌ایه یا تا زمانی که حکومت پهلوی است اجازه نداری خاطرات رو از بانک بگیری. موقعی که این سه اتفاق میفته خاطرات رو از بانک میگیرن، دخترش این کتابا رو میده، خاطرات رو میده به علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد خود شاه، توی فرانسه چاپ میکنن. یعنی هیچ چیز دست جمهوری اسلامی نبوده، 7 جلد. خب پر تملق و امثال اینا هستش. ما چند وقت پیش چون بحث تطهیر پهلوی آمده بود 7 جلد رو خلاصه کردیم به عنوان کتاب جعبه سیاه چاپ شد. گفتن مثل که این کتاب رو هم آوردن، نمیدونم. حالا یک خاطرش رو من فقط عرض بکنم. علم میگه ما واسطاده بودیم، شاه و فرح و امثال اینا بود. شاه میخواست فرح رو معرفی بکنه، بگه آقا اگر من مردم فرح ادامه حکومت رو میده. میگه این جمله رو شاه گفت، گفت فقط من میترسم که فرح اون اقتدار رو نداشته باشه. میگه فرح این جمله رو گفت، گفت کی گفته من اقتدار ندارم؟ من بسیار مقتدرم. اگر میبینید جلوی مردم به گارد سلطنتی میگم مردم رو اذیت نکنید، دماگوژیه، یعنی عوام فریبیه. اونا موظفن کار خودشون رو انجام بدن، من چون جلو مردمم باید یه حرف رو بزنم. علم میگه من تعجب کردم، اینقدر صورتم متعجب بود که شاه به من نگاه کرد، اشاره کرد سرتو بنداز پایین. میبینید خود علم داره اینو تعریف میکنه. بعد میان میگن آقا اینا چقدر روحیه، این عوام فریبی، عوام فریبی. تو همین دوران هم میبینید بعضی ها عوام فریبن. اینا رو باید دقت بکنیم بزرگان. پس بحث ما این بود که یکی از خطراتی که در مقابل امت اسلام قرار گرفته بود همین عوام فریبی بود و همین نفاق بود. منافقین و عوام فریبا، کسایی که بعضشون ذره‌ای به اسلام اعتقاد نداشتن، به اسم اسلام و به اسم دین پیامبر دست به بزرگترین جنایت تاریخ زدند و حسین ابن علی و بهترین افراد رو به شهادت رسوندند. به اسم دفاع از دین خدا سر از تن علی اکبر جدا کردند. به اسم دفاع از دین خدا تیر سه شعبه به هلقوم علی اصغر زدند به اسم دفاع از دین خدا. دست از پیکر عباس جدا کردند. اینقدر عوام فریبی زیاد شده بود که بسیاری باور کرده بودند. اون لحظه ای که جناب حور میاد محضر امام حسین علیه السلام همین جمله رو میگه، میگه آقا به خدا قسم من نمیدونستم کار میخواد به اینجا برسه. خوش به حال حور، ابا عبدالله دستش رو گرفت. بین حور و ابا عبدالله یک جمله فقط رد و بدل شد، اونم حور یه جمله به آقا گفت، گفت آقا آیا توبه من قبول میشه یا نمیشه؟ آقا فرمودند یا حور ارفع رأسک. حور وقتی جای این خانواده میای سر به زیر نیا، این خاندان خاندان با کرامته، همه رو میبخشه، فقط کافیه توبه بکن. گفت آقا اجازه میدید وارد میدان بشم؟ اول آقا فرمودن تو مهمانی، نمیخواد وارد میدان بشی، خب برو فرار بکن برو. گفت آقا نه، چون اولین کسی بودم که جلوی راه شما رو گرفتم، اجازه بدین در این لحظه اولین کسی باشم که به میدان میرم. وارد میدان شد، جنگ نمایانی انجام داد، یک جا هم هور دیگه از اسب زمین خورد، چشماش بسته بود، صدای پایی میامد، شاید احساس کرد الان کسی میاد سر از تنش جدا کنه. دید یک آقایی آمد کنارش، سرش رو در آغوش گرفته. آقا جان صاحب از زمان، آیا میشه اون لحظه آخر ما هم چشم باز کنیم، چشممون به جمال شما روشن بشه؟ آقا خون از صورت هر پاک کرد، خاک از صورت هر پاک کرد، اما عاشقای ابا عبدالله ساعتی از این جریان نگذشته بود که آقا خودش از اسب زمین خورد. حالا کسی نبود خاک از صورت آقا پاک کنه. خود آقا ابا عبدالله این پیراهنش رو بالا داد تا خودش خون از صورتش پاک کنه، اما نانجیبی به نام هرمله تیرست شعبه همه صدا بزنید یا حسین.